بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پس ما درباره منازل عرفانی رو داشتیم، منزل اتصال که از منازل حقایق بود. منازل حقایق عبارت بودن از مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیات، قبض، بست، سکر، سهو، و رسیدیم به اتصال و انفصال که دو منزل پایانی حقایق است. قبل از اینکه من توضیح منزل اتصال بپردازم، اینو عرض بکنم که فرق عرفان نظری و عرفان عملی در این است که عرفان نظری رسیدن به توحید نظری، اینکه انسان نظرم شهود بکند که الوجود واحد و لا شریک له، و عرفان عملی هم رسیدن به توحید عملی، یعنی این که در دل جز خدا نباشد و تنها محبت او و عشق به حق تعالی که در دل او جای گرفته، سایر محبت ها در زیل اون محبت جای میگیره. در واقع عرفان نظری به دنبال توحید نظری و عرفان عملی به دنبال توحید عملی. تمام این منازلی که ذکر میکنن، مثلا این مکاشفه و مشاهده و معاینه و حیات و قبض و بست و سکر و سهو و اتصال و انفصال، این همه در همین داستان. حالا الان من منزل اتصال و انفصال عرض بکنم، متوجه میشید دقیقا دنبال همین منزل. جناب خواجه عبدالله انصاری در آیه 8 و 9 سوره نجم به این برای اتصال به این آیه به تو آیه استناد کرده که میفهمه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی سپس نزدیک شد و نزدیکتر شد تا اون که فاصله او به اندازه فاصله دو سر کمان حتی کمتر شد. دو سر کمان چقدر فاصلش نزدیکه، یه حتی تقرب انسان کامل چون نبی گرامی اسلام به خدای سبحان اینقدر شد. حالا تشبیه معقول به محسوس ها، خونده دیگه تو بحثای معانی بیان گاهی خود تشبیه محسوس به محسوس، مثل اینکه فرض کنید شخص مثلا جمال یار رو به خورشید تشبیه کرده، تشبیه محسوس و محسوسه. وقتی تشبیه محسوس به معقوله، یه وقت تشبیه معقول به معقوله، یه وقت تشبیه معقول به محسوسه. اینجا در واقع تشبیه معقول به محسوس شده، یعنی تقرب معنوی پیامبر به خداوند دیگه اینقدر نزدیک شده، تقرب پیدا کرده که مثل دو سر یک کمان یا کمتر از آن شده. خب وقت عارف در مقام تجلیات الهی وقتی به مقام سکر میرسه، یعنی از خود بی خود میشه، و بعد به مقام سهو میرسه، یعنی یه نوع هوشیاری پیدا میکنه، وقت میرسه به مقام اتصال. اتصال در واقع همین مقام او ادناس، یعنی حتی نزدیکتر از در واقع قاب قوسین دو سر کمان و ادنا، یعنی حتی کمتر از دو سر کمان. اتصال به ایمان، چه اتصال؟ یعنی این که انسان بشه خدا که محاله، اما اوج تقرب به خدا رو میگن اتصال، اوج تقرب به خدا. خواجه میگه این عبارت او ادنا که خداوند ذکر کرده دیگه عقول رو ناامید کرده و راه بحث و گفتگو رو بسته، این چیزی نیست که دیگه عقل بتونه بفهمه، براش استدلال بیاره، برهان بیاره، اینو بعد دیگه از طریق متن دینی باید درکش کرد. بعد 3 درجه برای اتصال ذکر کرده، یکی اتصال اعتصام، این یکی. دو اتصال شهود و سه اتصال وجود. اتصال اعتصام چیه؟ دیگه اتصال اعتصام که درجه اول از اتصال است، عبارت است از تصحیح القصد، یعنی پیرایش نیت. پیرایش نیت، اکثر اینکه می‌فرمایید مثلا آدم همین که آدم واجباتش رو انجام بده بسه، ولی عرفان عملی هم نمیخواد بیش از واجبات چیزی به شما بگه، همین واجباته، اما نیتی که میکنید برای عمل واجب، این نیت رو پیرایش کنید، تصحیح کنید قصد خود رو. دوم پالایش اراده، اراده رو هم صاف کنید. بله، اراده میکنید که هم نیت میکنید نماز خوندن رو، هم اراده میکنید، چون اراده بعد از نیت دیگه، اراده دیگه به دنبالش عمل حاصل میشود. هم نیت رو میگه تصحیح کنید، هم اراده رو صافش کنید. بله بله، در واقع این اتصال اعتصام عبارت از تصحیح قصد، تصحیح اراده یا پالایش اراده، و سوم دستیابی حال. دستیابی حال یعنی چی؟ یعنی اینو بدونید که آنچه مؤثره تجلی حق است، نه حال سالک. خیال نکنید اگر حقیقتی رو میابید، اگر درجه ای کسب میکنید مال حال شماست، نه، اون تجلی میکنه. اولا شما یه قدم بردارید، او صد قدم بردارید. ثانیاً یه قدم رو هم که تو برمیداری تجلی اوست. خط کردی؟ نه که آدم آنه داره که نماز با حال خوند، بگه چه نماز با حالی خوندم، حالش رو محصر میدونه. بعد وقتی ببینه عجب نماز با حالش وضو نداشته، نهجه داری. اینه که این اتصال اعتصاب اینه. خب حالا سوال، الان این اضافه بر واجبات چیزی بود؟ نبود که. همون واجباتی که انجام میدید میگه اینطوری انجام بده. فرق فقه با عرفان اینه، فقه میگه نیت کن، هم سوره رو بود، رکوع برو، سجده برو، اینا رو میگه. اما عرفان تو نیتش میگه پیرایش در نیت داشته باش، پالایش در اراده داشته باش، حال و دستیابی حال به این معنی که عرض کردم. خب درجه دوم چی بود؟ اتصال شهود بود. اتصال شهود عبارت از با سه تا چیز رو میگه: رهایی از اعتلال. اعتلال یعنی نقص، رهایی از نقص، نقائص. اعتلال یا نقائص، نقص به معنای همین اعتباریات روزمره، اعتباریات. من معلمم، تو متعلمی، من رئیسم، تو مرعوسی، من مولام، تو عبدی، نمیدونم من کسیم، توی کسی نیستی، من از این اعتباریاتی که عرض کنم، من جریمه میکنم، من چه میکنم، این اعتباریات روزمرهی که هیچ اساسی نداره. انسان در این اتصال شهود باید از این اعتباریات و آداب و رسوم رهایی پیدا کنه. ببین، نه، این معنیشی نیست که آدم قانون شکنی کنه، نه، قانون شکنی نیست، باید تو خیابون از راه میره باید رعایت پیدا رفتن قوانین راه رانندگی، این آدم باید رعایت پیدا کنه، چه رعایت نکنه. رهایی از اینا یعنی دلتو بین اعتبارات خوش نکن. اگر بر اصل خاطر اعتباراتی یه جایگاه موقعیتی پیدا کردی، اینا مانع اون اتصال شهوده، رهاییش اتصال شهود میاره. ببینید امر قلبیه، امر در رفتار شاید اثری نداره. به هر حال من معلم من رو این صندلی نشستم و شما رو اون صندلی، فرقی که نکرد. حالا اگر رهایی از اعتلال من پیدا کنم فرق میکنه جایگاه من، شما میدونجا میشین من اونجا، نه رفتار فرقی نکرده. اونچه ظاهره یکسانه، اونچه ظاهره یکیه، فرق نکرده. رعایت احتلال مال دله، مال قلبه، قلب رو میخواد صاف کنه. یکی دوم بینیازی از استدلال، بینیازی از استدلال. ببینید کسی از شما سوال میکنه شما چرا رو صندلی نشستی؟ میگید که قانون میگه، آداب و رسوم اینه من اینجا بشم. یه وقت به شما میگن چطور این معادله دو مجهولی رو حل کردی؟ میگه استدلال کردم. درست. اتصال شهود نه بند به این اعتبارات و آداب و رسومه، نه بند به استدلاله. شهوده، خودش یافته، خودش یافته. لذا میبینید یک کسی مثل ملای رومی که عالم فقیه امام جماعت، همه پشت سرش هم برخورد میکنه به شمس تبریزی، شهود کرده این شمس. ببین آداب و رسوم بهش نمیگه این شخص ملاست، استدلالی هم نمیاد اینو بهش بگه، شهود میکنه این شخص چی دیوارش هست و خودشو بنده به شخص میکنه، تمام اون چیزا رو پشت سر میذاره میره دنبال شخص. شاید همه هم مسخرش کنن که بابا تو جایگاه داشتی، موقعیت داشتی، اعتبار داشتی. میگه من شهود کردم. اتصال شهود بند به آداب و رسوم نیست، اتصال شهود بند به استدلال نیست، بلکه بند به تجلیات حق. اما نکته سوم گفتیم اتصال شهود عبارت از سه چیز: رهایی از احتلال، بی‌نیازی از استدلال، سوم برطرف شدن رازهای پراکنده. برطرف شدن رازهای پراکنده، رازها یعنی همون تجلیاتی که یافته. یه وقتی کسی بند آداب و رسومه، یه وقتی کسی بند استدلال، اتصال شد این دو تا بند رو کنار گذاشته. اهل رازه، اهل تجلیه، اهل شهوده، اما شهودش پراکنده است، رازهاش پراکنده است. میگه در اتصال شهود رازهای پراکنده هم برطرف میشه، بعد این رازهای پراکنده تجمیع بشود، یه وحدت پیدا کنه. اینطور نشه که یه روز یک شهود، یه روز یه شهود دیگر، بعد اینا میشه رفتی به هم نداشته باشن. امروز شهود کرده این غذا غذای حرام، فردا شهود میکند که مثلا این شخص آدم سالکی، پس فردا شهود میکند که شهودای پراکنده. شهودای پراکنده مثل یه آدمی میمونه که معلومات زیادی داره از جای مختلف، اما بهش میگن آقا تو میتونی به اینجا مثلا کلام درس بگی؟ میگه نه. فلسفه درس بگی؟ میگه نه. عرفان درس بگی؟ میگه نه. چون مثل اندیشه پراکنده جمع کرده. توجه دارید؟ میفرماید که رازها هم همینطوره، تجلیات الهی که انسان کسب میکند هم به همین صورت. اینا اگر یعنی شخصی که اتصال شهود پیدا کرده، اگر بگه من رازها و تجلیات پراکنده دارم، هنوز اتصال شهود نیست، ولی از بند اعتبارات و استدلالات رهایی پیدا کرده ها، ولی هنوز این رازهاش تجمیع پیدا نکرده، اینه که هنوز اتصال شهود فراهم نشد. سوم اتصال وجود. سردتون نیست؟ سوم میگه اتصال وجود. اتصال وجود یعنی فانی شدن وجود بنده در وجود حق. میدونید انسان وقتی فانی میشه، که انشاءالله مقام فنا رو هم ما بعد داریم، بله دومین منزل از منازل نهایات است. فنا، اتصال وجود یه نوع فناه. سالک وقتی فانی حق شد دیگه هیچ صفتی رو درک نمی کنه، هیچ نامی رو و عنوانی رو به عاریت نمی گیره، هیچ اشاره ای رو و مفهوم و نظری رو به کار نمی گیره. یعنی چی؟ ما معمولا وقتی میتونم از خدا یاد کنیم یه صفتی میگیم تا موصوف رو بیان، عالم، قادر، یه نامی رو، یه عنوانی رو میگیم الله، عنوانه، لفظه. هو یه اشاره است. هو حالا اسم زمیر ها، ولی اشاره داره به حق. هو الله، عالم، قادر. ما با این عناوین به خدا نظر داریم. انسانی که به اتصال وجود میرسه دیگه خود معنون رو یافته، خود موصوف رو یافته. خب حالا این الان داره میگه مثلا دو رکعت بیشتر نماز بخون، بحث این نیست. میگه آقا همین نماز به که بخونیم، میگه الله الصمد، سوال مسئلتون، قول بنده خدا با مسئلتون. این الله الصمد لفظ با لفظ سر کار داری یا با معنا؟ بعد با مفهوم سر کار داری یا با خود حقیقت؟ کجایی؟ یا هنوز وقتی تو قبل از لفظی، یعنی الله الصمد مثلا لفظم عادت کردیم میگه الله و سمد من یه لبنم میگنم، بعد ذهنمون ده جای دیگه است، بعد نمازمون ای تمام شد. بعد اگر حالا امام جماعت هم باشیم از ما هم ساکم حمد و سوره خوندیم، بله ها خوندیم. ببین یه وقتا اصلا توجه به الفاظ نداریم، یه وقتا همه توجه اون به لفظه، یه وقتا همه توجه اون به معناست، یه وقت همه توجهمون به خودشه. او رو یافتی. ببین اینا همه بحثه یه ذکر اضافه، رکعت اضافه نیست. توجه دید. یه مسئله مربوط به قلب. توجه دید. میخواد این توحید عملی. این از کنم خدمت و اتصال. فکر خواهم همه این فکر، ولی ببین این فکر همش علم حصولیه. باز شما با لفظ و معنا سرکار دارید در علم حصولی. خب من سوالم اینه، وقتی خدمت رو عرض کنم دردی رو احساس میکنید، اینجا علم حصولی دارید به درد یا علم حضوریه؟ باشه نداره، حالا من علم حصولی رو که چیز نداریم، این علم حضوریه به درد دارید. اصلا گاهی خود اونقدر درد شدیده که اصلا مفهومی رو هم تصور نمی کنیم. این هر کسی از شما سوال کرد درد چند بخش داره چی بهش میگیم؟ و با کلمه درد جمله بساز. اصلا حالشو نداری که من درد دارم. اگر نسبت به کسی محبت ببردید، عشق ببردید، اصلا لفظی که تو ذهنتون، حتی وقتی دارید باش حرف میزنید ممکنه جملات عوضی بگی، حتی ممکنه لفظ بدی رو به کار ببری، حتی حواست نیست چی میگی، جملات بلد نباشی جمله بندی کنی، با اینکه ممکن ادبیات فارسی هم خیلی خوب باشه، شعر بگی، نثر زیبا بگی، حتی در بند لفظ نیستی، حتی در بند معنا نیستی. دقت کردی؟ بعد نکته اینجاست، من میگم شما این معلوماتی که به علم حضوری بهشون علم پیدا میکنی چطوری هست؟ حتی اونجا لفظ و معنا میره کنار، خود حقیقت رو یافتی. انسان وقتی با خدای خودش ببین، فرق سخن گفتن امیرالمؤمنین با خدا با امثال ماها در همین جاست. ولی مگر حمزه سوری ما با حمزه سوری امیرالمؤمنین فرقی داشت؟ همونجور که امیرالمؤمنین قرائت میکرد حمزه سوری رو ما هم قرائت میکنیم، تجوید رو از با واسطه از امیرالمؤمنین یاد گرفتیم، تلفظ الفاظ رو یاد گرفتیم، همونجور تلفظ میکنیم. ولی چرا وقتی امیرالمؤمنین در حال نماز تیر از پاش میکشن بیرون متوجه نیست؟ اما انگشترشو که انفاق زکات عبادت تو عبادت لایش خاله او سمان همسه لایش خاله او فعلا همسه دو عبادت ده عبادت همه با هم جمع میشن. از اون مردک میگم اگر تیر از پای همین بجن متوجه نشو، پس چرا در حال نماز زکات متوجه شد فقیر آمده به زکات بهش داد؟ حالیش نمیشه. این عبادت، زکات عبادته، مثل نماز و هر دو عبادت هست. در عبادت لا یشغله و فعل نمیده توجه ده. هر دو قرب الالله، هر دو عبادت برای اتصال، اتصال در عبادته. روزان امام سجادم در حال نماز یک بچه زارن از بلندی میفته و آسیب میبینه، بچه ها خانواده مشغول گریستن و ناله کردن اینا، امام نمازش تمام میشه بنده سرصداست، تازه بعد نماز ما متوجه میشه عجب خبراییه. این در واقع بحث اتصال این. اما انفصال، انفصال میفهمد و یحذرکم الله نفسه، و یحذرکم الله نفسه، آیه 28 سوره آل عمران، یعنی خداوند شما رو از خود بر حذر میداره. یعنی چی از خود برحذر میداد؟ یعنی از نگریستن به توجه غیر به رسوم بندگان برحذر میداره. انفصال از اتصال، اتصال به حق بود، انفصال، انفصال از غیره. از این لازم ملزوم همه هم. اینا رو باید خود تفکیک کرده باید بگیم اتصال، انفصال در واقع یه منزله، اما چون دوتا حیثیت هست از هم جدا کرد. از نگریستن، از توجه به غیر، از این رسوم بندگان برحضرت میداره که باید خود آدم اونقدر گرفتار آداب و رسوم هست. مثلا شما با مثلا فامیلا دورم میشید وقت اذان، آداب و رسوم اینه با هم حرف بزنید، نماز اول وقت باید آداب و رسوم اینه دورم که بشینید برحال میخواید زن و شوهرها رو طلاق بدید، ازدواج درست کنید، غیبت این کنید، غیبت اون کنید، به او بد و بیرا بگید، از او خوب بگید، از این بدی بگید، نسبت به او حسادت ببردید، نسبت به او کینه بدوزید، نسبت به او همه شد دیگه. آداب و رسوم اینه. با جرأت داره کسی بگه بابا این غیبته، بابا این دیگه چی؟ اون که به توضیح درست نیست، باش دیگه چیه؟ یه روز ببین اومدیم دوران حرف بزنیم، بگم میداره خب اینا همش یحذرکم الله نفس. یه ذره آدم بالاتر می چهار تا کلمه سواد یاد می آقا بیا تو جمع فامیلا بشی. نه بابا من از شهر اینا نیستم و حاضر نیست با عوام مرد ارتباط برقرار. به جای اینکه این بیاد با مردم تو ارتباط کنه، دستشون بگیره، کمکشون کنه، ارشادشون کنه، هدایت کنه، نمیاد. یا حذرکم الله نفسا، آقا حواست باشه تو کی هستی. خب حالا میاد در جمع مردم به عنوان خود برتری داره هم برم نهرمان کرده. آقا ما درس کنیم و یحذرکم الله نفسا. ببین لحظه به لحظه یحذرکم الله نفسا، لحظه به لحظه، چون تک تک اینا انفصال میخواد ولی میمونی. اینجا آدم روز قیامت که فرا میرسه یوم الحسرت بعد میبینه عجب این همه زحمت کشیده چیزی بارش دستشو توشش دستشو نگرفته. از کجا رفت اون همه زحمات، اون همه نماز شبها، اون همه نماز اول وقتها، اون همه این خودتو همه اینا رو انجام دادی ولی به روح دیگران کشوندی. بعد این رتبهش با مثلا فرض کنید مثلا فلان ننه خاتون یکیه، با مجد حسن بقال یکیه. ای چه بابا این زنه چی تو خیال بابا از این موشم صاف نید موشم بلند نبود حرف بزنه هم تو سوره چه درسته میخواد. بله بله اون همش همین وجه دارید. ببینید فرق عرفان با فقه همینجا دائره. حالا بعضی هستن اینا رو عرفان رو مطلع میکنم بلکه فقه رو تأثیر کنن، نه فقه عزیز بشه خودشه، فقه جای خودش. عرفان یه چیزی بالاتر از فقه، یه درجه بالاتره، حتی بالاتر از اخلاقه. اخلاق میگه فضائل اخلاقی رو پیدا کن، اخلاق میگه فضائل اخلاقی رو پیدا کن، رذائل اخلاقی رو ترک کن. مثلا حسادت بده، کینه بده، این امراض اخلاقی بده، فضائلی دیگه احسان نخو. عرفان از این بالاتره، عرفان صفای قلبه، تصفیه دله، خلوص نیته. توجه داری؟ بذار یکی از فرقای مهم عرفان با اخلاق و فقه در اینه که فقه و اخلاق اونجا نیت هم مهمه، داره خدا نیت، اما عمدتا ناظر به عمله. در عرفان از خیلی با عمل کار نداره، دله، دلو میخواد درست کنه و این دل اگر درست شد تمام اعمالو پوشش میده. خب حالا سه تا درجه انفصال عرض کنم. انفصالی که یک، انفصالی که شرط اتصال است، انفصالی که شرط اتصال است. چی انفصالی که شرط اتصال است؟ جدا شدن بنده از دو جهان. اوه حالا دیدید چه میگه، شوخی میکنه. جدا شدن بنده از دو جهان، یه نه تنها دنیا بلکه آخرت هم. یعنی میگه خدای من برای بهشتت هم کاری نمی کنم، من با بهشتت هم کار ندارم. خیلی حرفا. این دل نه به دنیا طمع کرده نه به آخرت. این انفصالیه که شرط اتصال. حالا گوش بدید بعدش. دو، انفصال از دیدن انفصال قبلی. دو، انفصال از دیدن انفصال قبلی. یعنی در دیدار حقیقت و در دیدار حق حالا که بریدی از دنیا و آخرت به دیدار حق رسیدی، در دیدار حق به بریدن از دنیا و آخرت دل خوش نکنی. ای خدا، خدا حالا ببین من اومدم طرفت، از دنیا و آخرت بریدم ها، دل به این بریدن خوش نکن. انفصال اول بریدن دل از دنیا و آخرته، انفصال دوم دل خوش نکردن از این بریدن دل از دنیا و آخرت. الله اکبر. وقت متوجه میشید که امیرالمومنین وقتی فرمود که عبادت سه قسمه، بعد عبادت احرار رو که ذکر میکنه، میگه عبادتی که خدا رو فقط برای تو عبادت بکنی، لاغه، نه برای ترس از جهنم، نه برای طمع به بهشت. و سوم انفصال از اتصال. خب میدونید آدم وقتی انفصال اول رو پیدا کرد، یه اتصالی پیدا کنه به حق، چون از دنیا آخرت بریده. در انفصال دوم به این انفصال اولی دل خوش نکرد، اتصال خیلی قوی تره. مثل اینکه فرض کنید کسی عاشق کسی شده، برای اینکه ثروت خوبی داره. یه وقت عاشق کسی شده برای اینکه طرف ابهت خاصی داره. یه وقت کسی عاشق کسی شده میگه نه، من نه به خاطر ثروتت، نه به خاطر ابهتت، اون مثلا خشیتی که داری نسبت به تو هست، من به خاطر خودتو میخوام. اما دل هم به اون بریدن خوف و طمع هم دل به اون به اون بریدن هم دل خوش نکردم. یعنی اوج اتصال. ولی در این اوج اتصال یه وقت همین اتصال مزاحمه. انفصال از اتصال این است که اتصال خود را مزاحم وحدت حق نبیند. یعنی برای این اتصال و پیوند ارج و مقامی نبیند، اصلا این اتصال رو نبینه که اتصال داره. یه اوج فناه. یه خدایا من اتصال به تو پیدا کردم، ولی این اتصالم رو هم نمیبینم، چون فقط تو رو میخوام ببینم. نه این اتصال، چون وقتی میگید اتصال، این اتصال من به تو، و این اتصال نمیخواد ببینه. ببینید دقت کردید؟ خب اینو همش تمرین دله و در واقع مقام وحدت. حالا انشاءالله دیگه جلسه بعد، اگر جلسه بعدی بود بعد از بدایت ها و ابواب و معاملات و اخلاق و اصول و وادی ها و احوال و ولایات و حقائق، نوبت میرسه به نهایات که در واقع ده منزل هست: معرفت و فنا و بقا و تحقیق و تلبیس و وجود و تجرید و تفرید و جمع، و آخری منزل توحید هست.